بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید به عنایت خداوند و لطف خداوند و البته سعی و کوشش خودتون اوقات پربرکتی برای خودتون مهیا کنید. دوستان، به بیت 2733 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. گفتگوی میان اهل سبا و انبیاست. انبیا تشخیص دادن که قلب اهل سبا دچار بیماری شده و به همین دلیلی که توانایی شکرگویی این نعمات رو ندارند، بنابراین به طرف خداوند راهنماییشون میکنند. هر کاری که هر نبی میکنه اینها هم انجام میدند. اهل سبا در مقابلشون وامیستند و میگند که ما حرف شما رو قبول نداریم. ببینیم که اهل سبا چی میگند. قوم گفتند این همه زرق است و مکر، که خدا نایب کند از زید و بکر. این مردم در مقابل انبیای خدا ایستادند و گفتند که این حرفایی که شما میزنید همش مکر و فریبی بیش نیست و معلومه که خداوند نمیاد از میان ما انسانهای عادی کسی رو نایب خودش کنه. هر رسول شاه باید جنس او، آب و گل کو، خالق افلاک کو. قبلا هم اگر خاطرتون باشه این موضوع رو پیش کشیده بود و یک بار این موضوع رو خوندیم. به هر حال به انبیا میگن اگر شما رسول خدا هستید باید هم جنس خدا باشید. شما از آب و گلید، شما هم جنس مایید و بنابراین شما کجا خدا کجا. مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما. میگن مگر دیوونه شدیم ما؟ مگر مغزمون آسیب دیده که بیایم شماهایی که مثل پشه هستید در مقابل خداوند هم راز و هم دم هما بدونیم؟ هما همون پرنده‌ای که میگن وقتی سایش بر سر کسی بیفته خوشبختی به سویش میاد. برحال اینجا میگن که شما مثل پشه اید، چطور خودتون رو میگید ما هماییم، ما هم راز و هم صحبت هما هستیم؟ کو هما، کو پشه، کو گل، کو خدا، زافتاب چرخ چفت ذره را. میگه آقا چون فرقه، هما کجا، پشه کجا، گل کجا، خدا کجا، خورشید عالمتاب کجا، ذره مثل شما کجا؟ این چه نسبت، این چه پیوندی بود تا که در عقل و دماغی در رود؟ میگه آخه این چه حرفیه، این چه ادعاییه؟ شما میگید ما پیامبریم و ما از طرف خدا برای شما پیام آوردیم. معلومه هیچ عقل سلیمی حرف شما رو قبول نخواهد کرد. بعد برای اینکه گفتار خودشون رو مستند کنند و بگن که ما دقیقا میدونیم چی داریم میگیم، داستانی میگن. داستان چیه؟ عنوانش اینه: حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت پیش پیل فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو، که از این چشمه آب حذر کن، چنان که در کتاب کلیله تمام گفته است. بخونیم ببینیم چیه داستان و این قوم در رد پیامبران خودشون چه داستانی آوردند. این قوم گفتند که این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ماهم و با ماه جفت. میگه حرف شما که اومدید میگید ما پیامبر خدایی مثل حرف اون خرگوشیه که اومد گفت من رسول ماه هستم، که از رمه پیلان بران چشمی زلال، جمله نخجیران بودند اندر و بال. حکایت رو شروع میکنه، میگه که یه گله ای از فیل بودش که اینها وقتی میخواستند آب بخورند میمادن سر چشمه. یه چشمی زلالی هم بودش که همه حیوانات اونجا جمع میشدن آب بخورند. وقتی فیل ها میمادند همه حیوانات دیگه وحشت میکردند و فرار میکردند. خلاصه در رنج و مهنت بودند از دست این فیل ها. جمله محروم و زخوف از چشم دور، حیله ای کردن چون کم بود زور. وقتی کسی زورش کمه خب قاعدتا شروع کنه به مکر و حیله. اینا هم چون زورشون کم بود گفتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، فکری میخواستند بکنند و مکر و حیله ای میخواستند در پیش بگیرند. از سر کوه بانگ زد خرگوش زال، سوی پیلان در شب قره هلال. اینجا میگه قره یعنی اولین روز، هنوز ماه اولین روزشه، یعنی به تا شب 14 خیلی مونده، 14 روز مونده. میگه اینا اومدن یه هیله‌ای به کار بردند. هیله چی بودش؟ در شب نخست ماه خرگوش پیری رو فرستادن بالای کوه تا فیلها رو صدا کنه که بیا را به اشر اشاه پیل، تا درون چشمه یابی این دلیل. فریاد زدش که ای پادشاه فیلها، شب 14 بیا کنار چشمه به چشمه نگاه کن. یعنی داشت میگفت که من یه جورایی رسول و فرستاده ما هم. شاه پیلا من رسولم پیش بیست، و رسولان بند و زجر و خشم نیست. به شاه فیلها گفتش که من رسول و فرستاده ما هستم، در مقابل من بیست که فرستادگان رو نمیشه اسیر کرد و شکنجه نمود و مورد غضب قرار داد. خب قدیم مثلا دوتا لشکر در مقابل هم میستادند، لشکری که اومده بود اول فرستادهی میرفت و خواسته هاشو میگفت، اگر مقبول واقع شد که جنگی در نمیگرفت، اگر نه جنگ میکردن. این رسولی که میرفتش از لشکر خب رسم بود بین لشکرها که به این رسول کاری نداشته باشند، نه شکنجش کنند، نه اسیرش کنند، نه بزنند و فلان و فلان. احترامش رو نگه دارند، با احترامم برگردونند، بعد جنگ شروع بشه. اینم میگه که من رسول ماهم، بنابراین تو نسبت به من خشم نگیر و من رو اذیت نکن. ماه میگوید که ای پیلان روید، چشمه آن ماست، زین یک سو شوید. بعد اینکه خرگوش میگه من فرستاده ماه هستم، میگه که حالا ماه داره به شما یه پیامی میده که کنار چشمه ما نیایید و برید جای دیگه، ورنه من تان کور گردانم ستم، گفتم از گردن برون انداختم. ادامه میده که و ماه گفته اگر حرف من رو گوش نکنید شما رو کور خواهم کرد و از قبل گفتم اگر اتفاقی بیفته به گردن خودتونه. ترک این چشمه بگویید و روید، تازه زخم تیغ مه ایمن شوید. بنابراین شما از کنار این چشمه برید و اینجا رو ترک کنید تا مورد گزند ماه قرار نگیرید. نک نشان آن است که در چشمه ماه مسترب گردد زپید آبخا. میگه نشان این کار، نشان این حرف ماه همینه که وقتی شما بیایید کنار چشمه روز چهاردهم وقتی بخواید آب بخورید ماه مسترب میشه. اگر قبول نداری آن فلان شب حاضر آ ای شاه پیل، تا درون چشمه یابی زین دلیل. اگر قبول نداری شب چهاردهم بیا کنار چشمه و خودت ببین. چون که هفت و هشت از ماه بگذرید، شاه پیل آمد ز چشمه میچرید. هفت و هشت خب 15، میگه چون حدودم 15 روز از ماه گذشت پادشاه فیلا اومد کنار چشمه و مشغول به قول حالا بیت چریدن شد. چون که زد خرطوم پیل آن شب در آب، مسترب شد آب و مه کرد استراب. خب فیل خرطومش رو زدش به آب که آب بخوره، از این ورم حرفای خرگوش تو گوشش بود. به محض اینکه خرطومش رو به آب زد، آب خب به تلاطم افتاد و ماهی که عکسش توی آب افتاده بود شروع کرد به حرکت کردن. پیل باور کرد از وی آن خطاب، چون درون چشمه مه کرد استراب. فیل هم قبول کرد، گفت اه پس خرگوش راست داشت میگفت، رسول ماه بوده. حالا برمیگرده به صحبت اهل سبا. اینا این داستان رو آوردن تا پیامبران بگن که آجون شما مثل همون خرگوشید، فکر میکنید ما جاهلیم و اومدید یه ادعاهای خیلی ابتدایی و دم دستی دارید میکنید. این افراد ادامه میدن که ما نزان پیلان گولیمه گروه، که استراب ماه آورد من شکو. میگن که ما که مثل اون فیل نیستیم، مثل اون فیل جاهل نیستیم که اگر ماهی تکون خوردش در چشمه ای فکر کنیم که شما رسول خدایید. انبیا گفتند آوه پند جان سخت‌تر کرد ای سفیهان بندتان. پیامبرا در جواب گفتند ای وای، مثل اینکه این پندی که ما بهتون دادیم، اون زنجیری که به جانتان بسته شده بودش سفت‌ترش کرد. گاهی به این صورت دیگه، گاهی وقتی به کسی خیلی بیش از اندازه تاکید میکنی که کاریو نکن، اتفاقا راغب‌تر میشه به اینکه اون کار رو انجام بده. اینجا هم انبیا در جواب گروه نادان یه هم چیزی رو میگن. حالا پیامبران جواب میدند ای دریغا که دوا در رنجتان گشت زهر قهر جان و هنجتان. انبیا در جواب این کافرا، این اهل سبا، میگن که حیف، افسوس که هر علاجی که برای شفای شما میخواییم بیاریم نتیجهش برعکس میشه، این دارو تبدیل به زهر میشه برای شما. ظلمت افسود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خشم را. میگه ما چراغ آوردیم ولی جالب این چراغ برای شما ظلمت، سیاهی و تاریکی برمقام مثل که میاره. چرا که خدا حجاب و قهر خشم خودش رو بر چشم شما، بر دل شما انداخته. یه حرفه، یه نصیحته، ولی بستگی به قلب خود ما داره. اگر قلب بون بیمار باشه جز زیان و خسران بر ما چیزی اضافه نمیشه. اینجا هم همین رو میگه، میگه خداوند این پرده خشم رو بر دل شما انداخته. چه رئیسی جست خواهیم از شما، که ریاست من فزون است از تمام. میگه شما میگید که ما اومدیم رئیس شما بشیم، فرمان روای شما. ما چرا میخواییم فرمان روای شما بشیم؟ ما فرمان روا هستیم و این فرمان روا و ریاست ما از جانب آسمانه. چه شرفی آبد ز کشتی بحر در، خاص کشتی ز سرگین گشت پر. مثال میزنند، میگه برای مثال دریایی که پر از مرواریده، از عبور و مرور کشتی که پر از کثافته، چقدر شرف و بزرگی پیدا میکنه. مسلمان هیچی، دریا خودش پر از دره. حالا یه کشتی اومده با کثافاتی روش، سرگینی مثلا روش جمع کردن، بار کردن، از طرفی دارن به طرفی میبرند، این دریا بیاد بخواد مثلا ریاست بر این کشتی کنه؟ نه، این دریا خودش به واسطه آسمان خودش پر از در و مرواریده. ای دریغ آن دیده کور و کبود، آفتابی اندرو ذره نمود. دوباره این پیامبر رو افسوس میخورن که دریغ و افسوس بر اون چشمهای ظاهربینی که آفتاب و حقیقت رو میبینند ولی براشون خیلی کوچیک به نظر میاد. زادمی که بود بی مثل و ندید، دیده ابلیس جز تینی ندید. مثال ابلیس رو میزنه، میگه شما هم مثل ابلیس که حضرت آدم رو که اصلا بی نظیر بودش به اندازه یک گل بیشتر ندیدش، شما هم اومدید انبیا رو که بی نهایت هستند، به خداوند وصل هستند، بسیار کوچیک دارید میبینید، فکر میکنید اینا اومدن رئیس شما بشن. چشم دیوانه بهارش دی نمود، زان طرف جنبید کورا خانه بود. میگه چشم ابلیس وجود حضرت آدم رو که همش بهار و سرسبزی و نشاط و اینها بودش مثل زمستان دیدش، بیبار و برگ و خلاصه لخت، یعنی حقیقت حضرت آدم رو نتونست ببینه. ابلیس فقط جسمش رو دید، صورت ظاهریش رو دید. چرا؟ چون قضاوت ابلیس بر اساس فهم و درک خودش بودش، مبتنی بر بینش ظاهری خودش بودش. خب ساعت رو نگاه کردم، وقتم تموم شده، تا همینجا رو از من قبول کنید، هرچند ناقص موند، ولی انشالله در جلسه بعد ادامه این مبحث رو در خدمتتون خواهم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
شکرت به خاطر هر تلنگری که از جانب خودت بود و ما رو از غفلت نجات داد. شکرت به خاطر هر نشانه‌ای که از جانب تو سر راه و مقابل چشم ما قرار گرفت تا چاره حواس پرتی‌های ما باشه. شکرت به خاطر هر حکمت و موعظه و نصیحت و آیه و روایتی که هوش و حواس ما رو جمع کرد. خدایا شکرت به خاطر هموطنهای عزیزی که حرفاشون برای ما تذکره. هموطنهایی که این وقت سحر به درگاه تو برای ما و سرزمینمون دعاهای قشنگی دارن. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
الهی و کم من حاسد شرق به حسرت و عدو شجع به غیظ و سلغنی به حد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوبتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحسنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشئة رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر إملاق جبلت ومن مسكنة فاضحة حولت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إلي، فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك، وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نسمی ماندم مهم به ابی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بودن غمی به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در مسیر نهج البلاغه خوانی به نامه حارث همدانی رسیدیم. در این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از توصیه به در واقع تمسک به قرآن و خیرخواهی از قرآن این عباراتو دارن: و عزم اسم الله ان تذکره الا على حق، فمد اسم خدا رو بزرگ بشمار. یعنی چی؟ یعنی جز جایی که حق باشه و لازم باشه اسم خدا رو به عنوان قسم یاد نکن. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره میفرماید ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، اسم خدا رو بهانه‌ای برای قسم‌هاتون قرار ندید. درباره قسم خوردن به اسم خداوند متعال ما دو تا حکم فقهی داریم. گاهی این قسم حرامه، گاهی مکروهه. قسم حرام به اسم خدا خوردن اونجاییست که شخص با این قسم دروغ داره میگه. متاسفانه تو بازار و اینا هم زیاد راجعه. به خدا من این جنسو قدیم خریدم، تازه خریدم، به خدا خودم سود برام نداره، این حرامه. تازه اونجایی که راست باشه انسان به اسم خدا قسم بخوره و راستم بگه مکروهه. زو حضرت بفهمد اسم خدا رو بزرگ بشمار و تو حق نداری این کارو بکنی. بعد بفهمد و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، خیلی یاد مرگ و وقایع پشت سر مرگ باش. از خود مرگ که از احتضار شروع میشه، یعنی اون لحظات که انسان زنده هست ولی دقیقا داره متوجه میشه که جونش داره همینجوری آرام آرام از بدنش خارج میشه، که توصیفاتش رو در روایات از جمله در نهج البلاغه داریم. خیلی لحظات دردآوریه که انسان خانواده و اطرافیانش دورشن و دارن شیون و ناله میکنن اما هیچ کاری ازشون بر نمیاد. حضرت بفرماید دیگه اون لحظه وقتی گرمی میدن اثر سردی داره، وقتی سردی میدن اثر گرمی داره، یعنی داروها هیچ اثری نداره، شیون و غصه و ناله و دعاشون هم اثر نداره، آروم آروم از پا میاد جون آدم میاد بالا، یواش یواش زبون انسان از کار میفته، یعنی میشنوه اینا چی میگن نمیتونه باشون حرف بزن، کم کم گوشش هم از کار میفته، فقط میبینه دارن یه تقلایی میکنه ولی نمیفهمه چی میگن، تا اینکه چشمش هم دیگه از دنیا از کار میفته و آخرین عضو ظاهری که به دنیا بسته میشه چشم انسان و بعد دیگه نمیره. این تازه احتضاره.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
از دنیا که رفتیم تازه اول مصیبت هاست اگر به خودمون نرسیده باشیم. از خود تشییعش، غسلش، تو قبر گذاشتنش، لحد چیدنش، خاک ریختنش، رفتن همه و تنها گذاشتن ما و تازه در واقع اون وجود مثالی اعمال صالح و فاسد ما تو قبر ظاهر شدنش، تا دیگه بریم تو برزخ و بعد تازه حشر کبرا بشه و از قبرها عریان محشور بشیم، وحشت همه وجودمون بگیره، حساب و میزان و صراط و تقسیم به بهشت و جهنم و همین حرفا. حضرت بفرماید که خیلی یاد مرگ کن هار سمدانی و یاد وقایع بعد از مرگ. در روایات داریم که در واقع اکثر رو ذکر حادم لذات، مرگ و یاد مرگ لذتها رو قطع میکنه، انسان به واسطه لذتهای پست از مرگ غافل میشه. اگر یاد مرگ بیاد شهوترانی ها و لذت جویی های ناسالم رو از انسان دور میکنه. به کسی که قلیان شهوت جنسی او رو گرفته و در آستانه گناه مثلا خودارضایی یا هر گناه دیگری هست، اگر اون لحظه قشنگ یاد مرگ کنه، این آتش غریزه کاملا سرد میشه. کاملا یاد مرگ واقعا قطع کننده این لذت های حرامه. خیلی خوبه که انسان دائما یاد مرگ باشه، یاد قبر و قبرستانش باشه، یاد تنهایی تو قبرش باشه، یاد اون روزگاری باشه که دیگه دهنشو میبندن، مهر میزنن دست و پای آدم، خودش شهادت بده که با ما چیکار کرد، کجا رفت. تمام اعضا جواره انسان خودشون میشن شاهدان علیه انسان. خلاصه یکی از بهترین راه‌ها و ساده‌ترین راه‌ها برای اینکه انسان شهواتش رو کنترل بکنه و از لذت‌های حرام راحت کنده بشه یاد مرگه.
نامه 69 نهج البلاغه شریف، نامه امام علی علیه السلام به حارث همدانی. به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام به شما، و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق کن و از حوادث گذشته تاریخ برای آینده عبرت گیر، که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد و همه آن رفتنی است.
نام خدا را بزرگ دار و جز به حق سخنی بر زبان نیاور.